که بهره و استفاده لازم رو برده باشید تا برنامه بعد و ورود در سوره مبارکه نازعات شما رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. خدا نگهدار. التماس دعا.
بشارت 14:53 حفظ جزء 30 قرآن کریم.
سوره مبارکه نبأ تا بروج
همراه با جوایز نفیس و ارزنده
در برنامه عارفان بهشت
شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:15 تا 17 از رادیو قرآن.
موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 900 کیلوهرتز.
صبحتون بخیر و نیکی. امیدوارم که روز چهارشنبه خوبی را آغاز کرده باشید. کرسی های آزاداندیشی تقدیم شما عزیزان میشه با موضوع آموزش عالی و آمایش سرزمین.
کرسی های آزاداندیشی.
ما در ازای پول و شهریه سنگین‌ترین مدارک رو دریافت میکنیم. مثلا الان ما کارشناسی داشته باشیم، عملا هیچ دستگاه دولتی یا حتی خصوصی مدرک ما رو قبول نمیکنن.
درس رو میخونن تا به اون حداقل استاندارد شهریه بالایی رو پرداخت میکنن نسبت به سایر دانشجویان. آیا اون مدرکی هم که اینا آخر سر میگیرن همون درجه
اینی خدمت شما مثال بزنم، دانشگاه یزد در سال گذشته حدود 30 تا دانشجو در مقطع دکترا گرفته که واقعا از نیروی
تو بعضی رشته هم با کمبود نیروی انسانی متخصص. این یه چیز به اصطلاح چالشی است.
با دیپلم اومدن وارد دانشگاه شدن یا جای مختلف شدن، وقتی که دیدن میشود رفت جلو، اینا حتی الان هم دارن دکترا میگیرن. داره طرف متصدی زیراست
خصوصی سازی، این که پولی کردن دانشگاه رو، این میتونه عدالت آموزشی رو واقعا از بین ببره. همونجوری که آقای دکتر فرمودن راجع به عدالت اجتماعی و عدالت آموزشی، خب این
به نام خداوند بخشاینده مهربان، عرض سلام و ادب دارم محضر یکایک که شما شنوندگان محترم، همراهان گرامی شبکه رادیویی گفتگو. آرزو میکنم هر جا که هستید و هم اکنون شنونده این برنامه در کمال صحت و سلامت و تندرستی به سر ببرید. با برنامه امروز کرسی های آزاداندیشی در خدمت شما هستیم. موضوعی که برای امروز انتخاب کردیم آموزش عالی و آمایش سرزمین هست، که آمایش سرزمین یک برنامه توسعه بلند مدته و اساس انواع برنامه‌ریزی‌های ملی و منطقه‌ای در کشورها رو تشکیل میده. با توجه به قرابت و نسبت آموزش عالی با نظریه‌های توسعه اجتماعی، برنامه‌ریزی در آموزش عالی از جایگاه ویژه‌ای در توسعه کشورها برخوردار هست. آمایش سرزمین به عنوان راهنما و نقشه راه روشن برای برنامه‌ریزی بخش آموزش عالی میتونه هدایت کننده نظام‌های آموزش عالی به صورتی نظاممند، پایدار، مبتنی بر نیاز و مزیت‌های منطقه‌ای و همچنین الزامات بین‌المللی در افق چشم‌انداز علم و فناوری کشور باشه. اطلاعات حاصل از آموزش سرزمین نقشه جامعی برای نشان دادن توانایی‌ها، قابلیت‌ها، فرصت‌ها و نقاط ضعف هر منطقه از کشور بوده، زمینه‌ساز توسعه پایدار میتونه باشه. اهمیت نقش آموزش عالی در توسعه کشور نشون میده که این مطلب میتونه از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار باشه، که حالا به هر حال ما هم تصمیم گرفتیم در برنامه امروز کرسی‌های آزاداندیشی بهش بپردازیم. مطابق روال همیشگی این برنامه، در دو میز اساتید و میز دانشجویان در خدمت میهمانان ارجمند و بزرگواری هستیم که من یک به یک اونها رو خدمتتون در ادامه برنامه معرفی خواهم کرد.
کرسی های آزاداندیشی.
خب امروز در میز اساتید برنامه کرسی‌های آزاداندیشی در خدمت استاد محترم جناب آقای دکتر محمد علی برخورداری هستیم که دکترای عمران دارن و ریاست سابق دانشگاه علم و صنعت کشورمون هستن، همچنین ایشون رئیس اسبق دانشگاه‌های یزد، زنجان و خوارزمی بودن. آقای دکتر برخورداری، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
هم سلام عرض می‌کنم و برای همه شنوندگان عزیز آرزوی سلامتی و شادمانی دارم.
درود بر شما، خیلی خوشحالیم که امروز در این برنامه در خدمت شما هستیم. همچنین دیگر میهمان ما در میز اساتید جناب آقای دکتر مجید سلطانی هستند که دکترای نانومدیسین دارن و عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی هستند. آقای دکتر سلطانی، خدمت شما هم سلام عرض می‌کنم، شما هم خیلی خوش آمدید.
خواهش می‌کنم، من هم عرض سلام خدمت جناب علی و شنوندگان محترم دارم. امیدواریم که برنامه خوبی رو پیش رو داشته باشیم.
ان شاءالله که همینطور باشه. اما در میز دانشجویانمون در خدمت دو دانشجوی محترم هستیم، سرکار خانم نائمه علی نژاد که ایشون دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد جامعه شناسی ادبیات هستن در دانشگاه تربیت مدرس. خانم علی نژاد، خدمت شما هم سلام عرض می‌کنم.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خوشحالم که در خدمت شما و میهمانان عزیزتون هستم.
سپاسگزارم. دیگر عزیز ما جناب آقای علی شاهه هستن که دانشجو رشته شیمی کاربردی هستن و عضو مجمع مشورتی جوانان استان تهران. آقای شاهه، شما خیلی خوش اومدید، درود بر شما.
خیلی ممنونم، عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون.
سپاسگزارم، خیلی خوش اومدید. خب بحثمون رو آغاز می‌کنیم. آقای دکتر برخورداری عزیز، خواهش می‌کنم اگر مقدمه‌ای در خصوص موضوع امروز برنامه کرسی‌های آزاداندیشی دارید بفرمایید، با توجه به اینکه به هر حال همه سیستم‌ها و همه نهادها و ارگان‌ها در کشور با یک هدف مشترک در هر جامعه‌ای، فرقی نمی‌کنه، و اون هم توسعه پایدار، تلاش می‌کنن، برنامه‌ریزی می‌کنن و در واقع دارن هر روز در زمینه اون در واقع کاری که دارن سعی می‌کنن که پیشرفت داشته باشن، به خاطر اینکه نقشی هرچند کوچک در توسعه کشور داشته باشن. و از اونجایی که یکی از ستون‌های توسعه کشور هم آموزش عالی هست و نقشش غیر قابل انکار هست در این زمینه، خواهش می‌کنم مقدمه خودتون رو بفرمایید.
ما برای هر امری در کشور نیاز به بررسی آمایش سرزمین نیست. به این مفهوم یه مقدار باز کنیم، حالا که دنبال چی هستیم، راجع به چی صحبت میکنیم. در همه زمین‌ها هر برنامه‌ریزی در کشور میشود باعث بر مبنای مطالعات میزان امکانات، نیازهای کشور، حتی در مناطق مختلف تصمیم گیری بشه. در همه امور، در کشاورزی، در صنعت و و و آموزش عالی هم شاید بتونیم بگیم یکی از مهمترین امور هم هست، نه تنها امر ساده است. طبیعی است که باید ما برنامه‌ریزی هم به قسمی باشه که در این جهت باشه. من خلاصتاً اگه بگم، اولا که کرسی‌های آزاداندیشی ویژگی‌هاش اینه که دیگه آزادان و بی تکلف هرچی نظرش هر کس میگه. ببینید، در بعضی کشورها، کشورهای صنعتی عمدتاً، اونجا آموزش عالی هزینه‌ش رو دریافت می‌کنه. کسی که می‌خواد درس بخونه باز هزینه‌ش رو بپردازه. به یکی از دلایل هست، و دلایل دیگری هم هست. اصلاً بازار عرضه و تقاضای کار یه مقدار زیادی خودش تأثیر می‌ذاره روی برنامه‌ریزی‌ها. یعنی بستگی به شرایط کاری و نیاز کشور، دانشجویان علاقه‌مندن که در رشته‌های معینی برون، که البته دولت هم مطالعه می‌کنه اون‌ها رو، ولی اینم یه فاکتور مهمی است که تعیین کننده است که چه رشته هایی رو ما نیاز داریم بیشتر یا کمتر، حتی چگونگی و کیفیت ها رو هم روش تأثیر میذاره. بعضی کشورهایی هستن، باز همون کشورهای صنعتی، حتی که نه، مجانی تحصیل میکنن، دولت هزینه های تحصیل رو میپردازه. مثلا میشه آلمان، خیلی سری کشورهای اروپای شمالی، اینا تحصیل مجانیست، دانشو پول نمیده، دولت از جیب بیت المال هزینه تحصیل اینها رو میپردازه. در نتیجه دولت تکلیف داره که او بشینه بررسی کنه که کجا میخواد پول مملکت خرج کنه، بررسی کنه نیاز در چه رشته هایی چه مقداره و کجاست و چگونه بر این اساس انجام بده. ما یکی از کشورهایی هستیم که ویژگی خودمون رو داریم، یعنی پول تحصیل رو عمدتاً، حالا صرف نظر از اینکه بخشی خصوصی هم مقدار کمی هم هست که پرداخت میشه، دولت از بیت المال هزینه تحصیل رو پرداخت میکنه. و متاسفانه میتونیم بگیم تعارف هم نداریم که خیلی برنامه ریزم نکردیم، یعنی اون بخش آمایش سرزمینمون فعلا غایبه. همین جوری دیگه به دلایل متعددی رشته هایی و دانشکده هایی و دانشگاهی تأسیس شده، به ویژه در مقاطعی از زمان واقعا تحت تاثیر عوامل سیاسی اجتماعی یه سری رشته ها و دانشگاه ها و در جاهای مختلف تأسیس شده، نه بر مبنای برنامه‌ریزی کارشناسانه، که امروز خود این موضوع معضلی سر آموزش عالی کشور. الان تا اونجا که من اطلاع دارم چند ساله که روی این قضیه داره کار میشه که چه بکنیم، که الان خیلی دشوارتر تا قبل از تأسیس. الان بخوایم این وضعیت موجود رو ساماندهی کنیم خیلی مشکل تره، برای اینکه بخیر مقاومت هایی هست در مقابل هر تغییری که میخواد جاشه. ولی با این حال آموزش عالی هیئت هایی رو تعیین کرده، روی این چند سال کار کردن که کدوم دانشگاهی چه رشته هایی باید محدود بشه، احتمالاً کجاها باید تعطیل بشه، کجاها باید اقدام بشه، به سمتی که بریم به طرف برنامه ریزی که همینجوری نریم هی دانش رو برد کلاس درس بدیم بعدم میان بیرون معلوم نیست که چیکار میخوام بکنن. و این کار انجام شده و داره میشه، منتها من شخصا خیلی دشوار اجراش رو باز میبینم، چون به معنی که قرارم شده شاید به این دلیل تا الان خیلی هم باز نشه، در نهایی که شد ببرن در مرجع قانونی تصویب کنن و قاطعانه اجرا بشه. چون به محض اینکه الان صحبتی میشه که در فلان جا این دوتا دانشکده و مؤسسه کوچیکی که اصلا ادغام کنن بشه یکی، کلی به هر مقاومت ها و مخالفت ها و تحرکاتی ایجاد میشه که این به هر حال هست. ولی لازمه که واقعا این کار بشه، اجرام ناپذیر الان دیگه. حالا فعلا برای خلاصه کار.
خیلی متشکرم آقای دکتر سلطانی، نظر شما چیه؟
خیلی ممنون. من تشکر میکنم از جناب دکتر، برخورداری استفاده کردیم از حسن ورود ایشون به موضوع و چند تا نکته رو من خدمت شنوندگان و مهمانان عزیز عرض میکنم. یکی این که ببینید دانشگاه به مفهومی که ما باهاش مواجهیم در حقیقت حداقل بخشی که الان ما میبینیم این ایده اولیش به ما بر نمیگرده. حالا شاید ما جندی شاپور رو در نمیدونم دقیق چندین یا چند صد سال پیش داشتیم و منشأ علم بودیم در یک زمانی، ولی الان دانشگاه به این شکلی که ما بهش نگاه میکنیم در سراسر دنیا محصول 100% خود ما نیست. بعد اومدیم اینها رو یه بومی سازی های روش انجام دادیم، یه کارهایی کردیم. به نظر من شاید وقت اون رسیده که معنی واقعی کلمه یک جلسه رو ما خدمت دوستان در این برنامه بودیم به نام دانشگاه مستقل، که امیدوار بودیم اون بحث ادامه پیدا بکنه. من مهمترین نکته رو که میبینم، ما خیلی به دانشگاه ها یا مثل خیلی از چیزهای دیگه دستگاه عریض و طویل دولتیمون به خیلی از چیزها کار داشته که شاید نباید کار میداشته. من این سوال همیشه تو ذهنم میاد، چرا ساختمون های وزارت علوم ما، وزارت بهداشت ما، وزارت نیروی ما، ساختمون های بلند مرتبه با تعداد بسیار بسیار زیاد کارمند، همینطور دانشگاه هامون، دفترهای مرکزی های عریض و طویل، اینا چی کار میکنن؟ چرا دانشگاه های مختلف دنیا، حتی در یک شهر شما 2 تا 3 تا 5 تا دانشگاه میبینید در جایی که مثلا مراکز علمی هستن، اونها چی کار میکنن؟ چرا ما نمیایم بعضی موقع ها نگاه بکنیم و تغییرات رو دنبال بکنیم و دانشگاه نسل اول رو به نسل دوم، نسل دوم به نسل سوم بریم سراغ این که به هر ترتیب اگر پویا نباشن این دانشگاه ها و با همون سیستم های قدیم بخوان ادامه بدن به مشکل برمیخورن. به نظر من دانشگاه های ما اگر تجدید نظر نکنن در رقابت هایی که الان بحث بین‌المللی کردن دانشگاه ها هم در کشور ما مطرح هست که به تراز هایی برسیم، با مشکل جدی روبرو خواهیم شد. دقیقا مثل این میمونه که شما بدونید یک تیم ورزشی داره آماده میشه برای یک رقابت جهانی، ولی هیچ اصولی از اصول تمرین های مدرن رو نمیخواد دنبال بکنه. زحماتش رو قطعا میکشه، ولی بعضی موقع ممکنه که نسخه ای باشه که به قول معروف نسخه اشتباه به هر دلیلی تجویز شده، پرستار، پزشک، تیم مراقبت همه کار خودشون انجام میدن، ولی اگر اون نسخه درستی نباشه، من فکر میکنم که نتیجه مطلوبی نخواهد شد. به همین دلیل گذشته رو که نگاه میکنم، اساتید بزرگواری مثل آقای دکتر برخورداری و بقیه دوستان قطعا زحمات بسیار بسیار و تلاش های عظیمی کشیدن، در جای خودش قابل تقدیر هست، ولی برای نسل بعد دانشگاه به نظر من باید به این مفهوم نیازسنجی و یک مقداری هم به دانشگاه اجازه بدیم در چهارچوب قانون کشور. هیچ بحثی وجود نداره که شما نمیخواید خط قرمز های یک کشور رو رد بکنید، ولی اجازه بدیم که دانشگاه ها یک مقداری هم صحنه رقابت صحنه جالبی خواهد شد و همین که به هر ترتیب ما سالها صحبت از کوچکتر شدن دولت وزارت خونه ها میکنیم، این هم کمک خواهد کرد. اگر عزم جدی تو این حوزه وجود داشته باشه، بخش عمده‌ای از کارهای بالادستی به دولت و ارگانهای دولتی به نظرم به درستی سپرده خواهد شد. دانشگاه ها کارهای خودشون رو پیدا میکنن.
بسیار خوب، متشکرم. بریم سراغ میز دانشجویانمون و ببینیم که نظر این عزیزان چه هست. خانم علی نژاد،
منم تشکر میکنم از اساتید گرامی بابت صحبت‌هاشون. در ادامه با درس کنم خدمت شما. موضوع بحثی که من میخوام بهش وارد شم در واقع شاخص‌های توسعه پایداره و سنجش اونها در یک حالت نموداری نسبت به وضعیتی که دانشگاه‌ها دارن. شما الان در نظر بگیرید داخل دانشگاه‌های ما طبق نظرسنجی‌های اخیر بیشترین واکنش دانشجویان نسبت به شرایط دانشگاه‌ها و به تبع اون شرایط جامعه بحث مهاجرت هست. طبیعتاً شما وقتی مهاجرت رو یک نظرسنجی میکنید در این خصوص، اولین مسئله‌ای که متوجهش میشه آینده مبهم و نامشخصی هست که دانشجوها نسبت به اون در واقع هراس دارن و سعی میکنن که تنها راه حل برای بهبود کیفیت زندگی خودشون رو در خصوص مهاجرت ببینن. خب چرا این اتفاق میفته؟ این به خاطر اینه که شما داخل دانشگاه ها با یک فضای مواجه میشین، من بهش میگم یک رشد گلخونه ای. یعنی دانشگاه یک سری شاخص های توسعه رو در نظر میگیره، یک سری کیفیت های مطلوب خودش رو ارائه میده که اساسا اونها هیچ پیوندی با سطح جامعه برقرار نمیکنن. یعنی یک دانشجو به طور میانگین 10 سال، 11 سال، 12 سال درس میخونه داخل دانشگاه و بعد خروجی این شما در نظر میگیرید که هیچ چیزی نداره که بخواد از این چندین سال در واقع درس خوندن خودش تو سطح جامعه استفاده کنه. حالا باز تو وسائل صنعتی یا شاخصهای مثلا اقتصادی، شاخصهای صنعتی، شاخصهای محیط زیستی و موارد دیگه تو بحث توسعه پایدار طبیعتاً بیشتر کار شده، ولی بنده به عنوان کسی که تو حوزه علوم انسانی به عنوان فعال دانشجویی دارم فعالیت میکنم، بزرگترین تهدید رو تو شاخص انسانی دارم مشاهده میکنم. یعنی شما در نظر میگیرید که رشته هایی که تو علوم انسانی تو سطح دانشگاه ها دارن ارائه میشن بدون اینکه هیچ بحث کاربردی، هیچ مهارت کاربردی، هیچ ارتباطی بین اون فضای دانشگاه با فضای بیرون از دانشگاه بتونه اینها براش در نظر گرفته باشن که بتونه اون کیفیت لازم رو بعد از در واقع اتمام تحصیل به عنوان خروجی از این دانشجوها ما داشته باشیم. یعنی شما با یک سری دانشجوهای مواجه میشید که تو فضای دانشگاه چندین سال رشد میکنن و تو فضایی رشد میکنن که اینها بعد از خروجشون عملا هیچ استفاده ای نمیتونن انجام بدن.
چرا؟ دلیلش چی میدونن؟
خب به خاطر اینکه علاوه بر اینکه برنامه درستی هم داریم برای اتمام تحصیل و پیوند بین دانشگاه و سطح جامعه و نیازهای جامعه، دانشجوهای خودمون رو هم با یک سری شاخصهای اونها رو رشد میدیم که اساسا اون شاخصها تو سطح جامعه کاربردی نداره.
ولی ما خیلی از رشته ها رو داریم که وقتی دانشجوان تو اون رشته تحصیل میکنن بالای 90% خروجی اون دانشگاه ها افرادی هستن که در ارتباط با همون رشته تحصیلیشون دارن کار میکنن تو این جامعه. مثلا آخرین... مثال شما رشته پزشکی رو نگاه کنید و دانشجویان پزشکی رو ببینید، آموزش هایی هستش که در طول دوره 7 سالشون دیدن و بعد هم وقتی که آمدن بیرون کاملا این توانمندی و این مهارت رو دارن که از اون آموزش هایی که دیدن استفاده کنن. پس این نشون میده آموزش هایی که دیدن کاملا آموزش های درستی بوده. بفهمید آقای دکتر برخورده.
ببینید اولا که پزشکی شما اشاره کردید، پزشکی به دلایلی که یکیش مراقبتی بوده که خود دانشگاه پزشکی کردن چون محدودتر هم بوده تعدادشون، در حقیقت اون عرضه و تقاضای تا حد زیادی رعایت شده، به این دلیل میرن سر کار. یعنی اگه در رشته نبوده اصلا دانشجو نگرفتن. یعنی تقریبا الان رشته های پزشکی ما و وابسته به اون بر مبنای عرضه و تقاضا تقریبا داره کار میکنه، برای مشکلشون خیلی کمتر از ماست. چیزی که خانم علیپور میگه که البته ما واسه ازشون بترسیم، رشته ایشون رشته ایست که جامعه شناسی حالا درست در ادبیات، ولی رشته ایست که تو همه امور بر باست نقد بکنه و میکنه و
بله.
انشالله که موفق باشن. ببینید در علوم انسانی که ایشون اشاره میکنن یه معضلی خیلی بزرگتر از بقیه رشته های دانشگاه گریبانگیرشون هست و اون که در جوامع صنعتی همطور که اشاره کردم دانشگاه ها رشته های صنعتی و کاربردی ما وضع بهتری دارن. خیلی ما اینجا رو رشد دادیم چون مشهود بوده نیازش، نیاز داریم چون به صنعت، به تولید، به محصول. رشته های علوم انسانی در همون جوامع صنعتی که الان از صنعتی جلو افتادن و پیشرفته هستن، رشته های مختلف علوم انسانی نقش اساسی داره در کنار اونها برای توسعه جامعه در همه امور. این بخش شما بهش توجه نکردیم. یعنی خیلی از رشته های علوم انسانی ما نه تو صنعت جایگاهی دارن نه تو جامعه هنوز شناخت شدن. برای علوم انسانی خیلی میشه گفت که بیشتر اینجا
خب پس شما اصلا سهه گذاشتین رو عرض بنده. منم منظورم دقیقا همین بود که نیم تأمین بدیم به کل دانشگاه ها و کل
همه کرشت های مختلف.
این بیشتر روی رشته علوم انسانی مساق داره،
ولی علوم انسانی واقعا یه مقداری توجه خیلی بیشتری میطلبه، نه اینکه کارشش بدم. واقعا ما هنوز هم کم داریم نیروهای که تربیت ما استفاده ازش نمی کنیم و به نل در زمین های دیگری که لازم هست و استفاده نمی کنیم اونجاها داریم متضرر میشیم. ما تا فرهنگ ما متاسفانه جا نیفتاده هنوز که به اون نیازهایی که تأثیراتی که رشته های مختلف علوم انسانی میتونن بذارن روی صنعت، روی کشاورزی، روی
در کل روی توسعه
جمع، روی حتی پزشکی اونا رو بهش کم در توجه میشه.
درست بفهمید خانم
ممنون از آقای دکتر. عرض بنده هم دقیقاً همین راستا بود. ببینید شاخص های توسعه پایدار شاخص های متفاوتی هست که یکی از بخش ها شاخص های انسانی، اگرچه من معتقدم که تو بخش های دیگه هم ما با همین مشکل حالا با یک آمار بالا و پایین تر دست و پنجه نرم میکنیم. شما در نظر بگیرید طبق آمارهای رسمی اکثر دانشگاه های ایران حتی تو رشته های صنعتی، تو رشته های پزشکی، ما بیشتر از این که پایان‌نامه های ارشدمون، رساله های دکتریمون در خصوص مواردی باشن که نیاز جامعه هست و اونها تبدیل میشه به یک مهارت، تبدیل میشه به یک در واقع نتایج و خروجی های کاربردی تو سطح صنایعمون، تو سطح مهارت پزشکیمون، بیشتر ما تولید مقاله میکنیم. یعنی ما محتوا تولید میکنیم در حالی که کشورهای خارجی بیشتر از این محتوای ما در عرصه عمل استفاده کردن. خب این یک بخش از این مسئله است. و یا مثلا آمارهایی که وجود داره، طبق آخرین آمار رسمی که قابل سرچ هم هست، 18 تا 20 درصد آمار بیکاری مربوط به دانشجویان فارغ التحصیل ارشد و دکتریه که نسبت به دیپلمها و تحصیلات پایین‌تر خب آمار قابل توجه تری حتی محسوب میشه. اگر بخوایم اینها رو در نظر بگیریم و برنامه ها و سیاست گذاری های آموزش عالی در خصوص جذب دانشجوها و خروجی این دانشجوها دارن و بخوایم در نظر بگیریم، اینه که ما واقعا به لحاظ شرایط آمایش سرزمینی در سطح توسعه پایدار تو آموزش عالی واقعا شرایط حادی هستیم. یعنی از یک طرف دانشگاه های دولتی بدون هیچ برآورد خاصی یه سری دانشجوها جذب میشن، حتی ما در سطح جذب دانشجوها هم نتونستیم به یک برنامه مشخص برسیم. همین سال 97 رو من خدمت شما عرض میکنم. به طور مثال تو چند تا از دانشگاه های سطح یک کشور، دانشگاه تهران، دانشگاه بهشتی، تربیت مدرس و دانشگاه دیگه، شما حتی با این مواجه میشید که طبق مشاهدات اون ظرفیتی که دانشگاه ها اعلام میکنن برای پذیرش دانشجو و ظرفیتی که در نهایت وزارت علوم تصمیم میگیره با همکاری سازمان سنجش و دفترچه‌ای که منتشر میشه مبنی بر پذیرش دانشجو، اختلاف فاحشی تو جذب دانشجو هست. یعنی یک درصد زیادی از دانشجویان با مشورت تو سطح کلان تو وزارت علوم و سازمان سنجش اتفاق میفته بدون اینکه حتی به ظرفیت داخل دانشگاه ها، اصلا از لحاظ علمی نه، حتی از نظر رفاهی هم بخوان اونها یک برآوردی داشته باشن. ببینید وقتی از این مشکل صحبت میکنیم، مشکل تو سطح کلانه و واقعا به نظرم نیاز به جای کار داره. حالا من دوست دارم که نظر دوستان رو هم بشنوم در این خصوص.
حتما آقای علی چاه شما صحبتی
که بله عرضم به خدمتتون از صحبت‌های اساتید و خانم علی نژاد استفاده کردم. خب منظور از آمایش سرزمینی رسیدن به مطلوب ترین توزیع ممکن جمعیت و ثروت توسط بهترین شکل توزیع فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی در پهنه سرزمین. خب در بحث نظام آموزشی ما یک سری مشکلاتی رو داشتیم، یعنی بحث پذیرش دانشجو و مؤسسات آموزشی که یک سری رشته ها رو معرفی میکنن به دانش آموزان برای انتخاب کردن در دانشگاه. مثلا میبینیم در چند سال اخیر تو بحث مهندسی پزشکی تبلیغات زیادی توسط مؤسسات آموزشی شده. ما نیاز به آموزش سرزمینی که این وظیفه دولت و خود وزارت علوم من به شخصه میدونم که یک بررسی جامع بکنن که نیازهای ما در کدام رشته ها وجود داره. یعنی چی؟ یعنی برای مثال ما دانشجوی نفت گرفتیم اما خروجی این بیکاره. این از کجا سرمنشأ میگیره؟ از انجام ندادن دولت در کار خودش. خب بر اساس قانون ماده 26 برنامه ششم توسعه دولت مکلف شد تا طرح آمایش سرزمینی رو در استان و کشور تهیه و اجرایی کنه. دولت پیرامون آمایش سرزمینی اقداماتی مثل تهیه سند جهتگیری های ملی آمایش سرزمین، منطقه بندی آمایش کشور، تدوین نظام یک پارچه برنامه ریزی و مدیریت توسعه سرزمین و استقلال آن داشته. اما مسئله‌ای که وجود داره ضعف های دولت بوده. خب ما ضعف های دولت نامشخص بودن استراتژی توسعه صنعتیش بوده، مشخص نبودن استراتژی توسعه انسانیش بوده، نامشخص بودن منطق و مبنای نظری طبقه بندی ها، اولویت بندی ها، انتخاب ها و منطقه بندی های صورت گرفته است. خب دولت این ضعف ها رو داشته و نتونسته موفق از اونها بیرون بیاد. طبیعتاً این به نظام آموزشی ما هم مرتبط میشه. و
حالا هم صحبت‌های خانم علی‌نژاد رو شنیدیم که دوست داشتن که نظر میز اساتیدمون داشته باشیم، همین که آقای چاها هم صحبت‌های خوبی کردن که فکر میکنم بشه بیشتر مرتبطش دونست با موضوع برنامه امروز. یه سری کلیات و مشکلاتی رو خانم علی‌نژاد شما بهش اشاره کردید که غیر قابل انکار هست و در سیستم شاید آموزشی ما باید برنامه‌های مختلف بهش اختصاص داده بشه. امروز هم تا جایی که فرصت داشته باشیم میتونیم بهش بپردازیم، اما مسائلی که فکر کنم آقای چاها مطرح کردن خیلی مرتبطه با همین بحث آمایش سرزمینی و اینکه به هر حال ما هدفمون از این آمایش چی هست. از آمایش سرزمینی می‌خوایم یه جورایی ساماندهی کنیم نحوه استفاده بهینه از امکاناتمون، از منابعمون و چگونگی استقرار نیروهای انسانیمون رو در فعالیت‌هایی که دارن در فضاهای جغرافیایی و منطقه‌ای کشورمون دیگه. دقیقا همون مسائلی بود که ایشون هم اشاره کردن. حالا به هر حال هر کدوم از اساتید که مایل هستن به این دو موضوع بپردازن در خدمتشون.
این یه مثالی ساده خانم علی‌نژاد زد و ازش رد شد، همین بحث پذیرش دانشجو رو ایشون اشاره کرد که اینکه اضافه تر میاد فشار دانشجو ها و اینا شد. من برداشتم این بود اصلا فشار دانشجو نیست خانم، دانشجو ها و دیپلم ها چنین قدرتی ندارن که فشار بیارن که نیرو بیشتری بدن. فشار نهادهای بالا دستی دیگری است که میارن به آموزش عالی که اضافه میکنه. خود همین نشون میده که ما اعتقاد به برنامه و کارشناسی در کشور ما صادقانه این وجود نداره. ما از فرهنگی هستن تا این قرنها کارشناسی و برنامه ریزی رو هر کسی الان به این مجلس ما مثلا موقع بودجه به هر نماینده یه عددی اختصاص دادن، اینقدر اختیار هر نماینده ای که خودش بگی چیکارش کنیم مثلا. خب این یعنی چی؟ در یه سیستمی که ما مدیریت سازمان برنامه ریزی داریم باید نیازها رو مشخص کنه، درآمدها رو تعیین کنه، اولویت‌ها رو و اختصاص بدیم، ما یه جوری دیگه داریم عمل میکنیم. در آموزش عالی هم مستثنا نیست، همونطور که اشاره کردن عزیزمون که آمایش هایی که ذکر شد و توضیح دادن که ضروری هم هست، قانون هم تصویب شده، اکثر دستگاه هم شروع کردن کار میکنن. در آموزش عالی هم من اطلاع دارم که داره کار میشه روی اینها، ولی خودم هم یادم میگم قبلا هم گفتم که خیلی مطمئن نیستم که این کی و چگونه اجرا بشه، برای که فشارهایی که از جاهای دیگری میاد که تبعیت دوست ندارن بکنن از برنامه و کارشناسی و واقعیت هایی که مورد نیاز کشور هست، سلیقه ایست، اعمال نظر هایی که میخواد بشه. ببینید تو همین آموزش عالی لاغل که من خبر دارم هر حرکت کوچیکی حتی گاهی تو فلان دانشگاه شهرستان یا استان یا تهران میخواد بشه، یه سری از نماینده های مجلس از مدیران دیگه هی میان میرن فشار میارن که آقا اینجوری شد اونجوری شود، و چون فرهنگم اینجوری این محقق میشه، عمل میشه. اینکه آیا حالا این کارشناسی هست یا نیست نبوده. من خودم امیدوارم که این برنامه‌ای که داره در وزارت علوم برای آموزش عالی تهیه میشه واقعا با اقتدار جلو بره. شاید به تدریج ما بتونیم لاقل در این حوزه که به ما مربوط میشه و طبیعتا حوزه های دیگر هم باید همین باشه، و اگر اون اتفاق میافتاد خب طبیعی است که همه چیز رو لوال خودش بود.
درسته آقای دکتر سلطانی.
خیلی ممنون، استفاده کردیم از نظرات دوستان. مسئله خیلی خوبی مطرح شد و باز میگم اگه نگاه بکنیم به چالش هایی که کشورهایی که فراتر از ما بودن، از ما عقبتر بودن و هستن پیشروان در اینها، جوابهای خیلی خوبی داریم. آقای دکتر برخورداری به خوبی اشاره کردن. من تو حوزه تخصصی خودم میگم همیشه مشکلات ما از این دست هستش که ما به فاز صفر هیچ پروژه‌ای به صورت فرهنگی در هیچ مقطعی اعتقاد نداریم. یعنی از یک ساختمونی که میخواد ساخته بشه، فرض کنید با 1% هزینه اگر شما به سرمایه گذار بگید که شما اگر بیاید یک فیزیبیلیتی استادی انجام بدید و ببینید که اینجا